بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث مستثنیات قناع بود که مواردی استثناء شده از حرمت قناع. یکی از مواردی که بعضی ها آمدن استثناء کردند از حرمت قناع قرآن است، که آیا قرآن رو با صورت صوت قنایی جایز ما بخوانیم یا اینکه نه، قرآن هم درش قنا حرامه. علت اینکه این بحث مطرح شده، خوب در آیات قرآن داریم و رتل القرآن ترتیلا، و اینکه قرآن رو با صوت حسن بخوانید و اینکه قرآن رو با صوت حزین بخوانید. در رابطه با قرآن روایاتی وارد شده: اقرأ القرآن بألحان العرب، یا با صوت حزین، یا ترتیل. بالاخره در مورد قرآن سفارشاتی شده که آقا امام سجاد علیه السلام وقتی قرآن میخوندن بعضی ها قش میکردند و یه حالتی بهشون دست میداد از صدای آقا امام سجاد، به قدری زیبا بود که کسانی که رد می شدن نمی تونستن از در منزل رد بشن، همه توقف می کردن، گوش می دادن، و حتی بعضی ها فصعقه یه صدایی نعرهی می کشیدن و بیحال می شدن. خب اینا همش دلالت داره بر این که قرآن رو با صدای خیلی عالی خونده بشه، این استحباب داره و مورد نظر، مورد توجه که قرآن با صدای خیلی عالی خونده بشه. خب این روایات، اما هیچ کدوم از این روایات صحبت قنا نیست که قرآن رو با صوت قنایی بخونید، ولی بعضی ها همین خوندن هایی که در قرآن سفارش شده به صوت حسن و ترتیل و صوت حزین و امثال اینها رو مرادف گرفتن با قنا، گفتن یعنی قنا همینه دیگه، یعنی یک صدای خیلی عالی باشه که مد و صوت باشه، درش ترجیع باید باشه و صدا رو بکشه و به جوری هم که مردم متوجه بشن و بالاخره یه حالتی درشون پیدا میشه، حالا یه حالت طربه یا حالت حزنه. اگر نظرتون باشه در قنا هم این بحث رو داشتیم که آیا قنا فقط مطربه یا نه، خب من شدت حزن او سرور، بعضی ها حزن رو هم اضافه کرده بودن، یعنی ممکنه صدای قنایی جوری باشه که انسان رو محزون بکنه. بعضی ها گفته بودن نه، فقط انسان رو شاد میکنه، ولی بعضی ها لغویین گفته بودن لشدت حزن او سرور، شدت حزن هم داخل در قنا میتونه باشه، انسان رو محزون میکنه، قناست، ولی قناییست که حزن درش هست. در هر صورت این روایات و عمل ائمه علیهم السلام و اصحاب ائمه، اینها خودشون یک زمینه‌ای شده برای اینکه بیان یه عده‌ای قائل بشن که قرآن با صوت قنایی جایزه. حالا روایاتش هم عرض میکنیم که روایات چیه. اما آنچه که در جواب این نظریه میتونیم بگیم این است که در تمام این روایات و عمل اصحاب و عمل ائمه علیهم السلام هیچ کدوم بحث غنا نیست. یعنی نیامدن بگن این صدا صدای غناییه، صوت حسن تعبیر شده، صوت حزین تعبیر شده، ترتیل در قرآن تعبیر شده، اما غنا اسم غنا رو کسی در قرآن نیاورده که قرآن رو به غنایی بخونید یا ائمه علیهم السلام غنا قرآن رو با غنا خوندن، نه اینو ما نداریم. پس بنابراین ما یه تفکیکی باید بکنیم بین صوت حسن و غنا. صوت حسن این غنا نیست، ترتیل غنا نیست، اقرأ القرآن به الحان العرب این غنا نیست، اینها با غنا متفاوته. و شاید بتونیم توجیه کنیم اون کسانی که آمدن گفتن غنا در قرآن هست، مقصودشون اون غنا نیست، بلکه مقصودشون همون صوت حسنه، مقصودشون همون ترتیله، همون الحان العربه، نه این که بگیم مقصودشون همون غنا باشه. لذاست که در اینجا ما مناسبه که بالاخره ریشه این بحث، چون یک بحثی است در حد افراد و تفرید، یعنی یه دسته میان میگن غنا در قرآن از اعظم کبائر، گناه کبیره است که قرآن رو با غنا بخونید. بعضی اومدن گفتن مستحبه که قرآن رو به غنا بخونید، با صدای غنایی قرآن بخونید استحباب داره، کار خوبیه، مورد سفارشه. خب این دوتا قول در افراد و تفرید قرار گرفته، ما باید این رو به دست بیاریم مثلا به چه مناسبت این بحث مطرح شده، چرا یه عده افراد کردن میگن از اعظم کبائر قرآن رو به غنا بخونید، بعضی اومدن گفتن مستحبه که غنا بخونید در قرآن، این ریشه بحث از کجا ناشی شده؟ در صفحه 478 وسط صفحه القول الثانی جواز القناع فی قرائت القرآن. خب قول اولی که قبلا خوندیم این بود که قرآن با قناع درست نیست، جایز نیست، قناع حرامه ولو در قرآن باشه و دلائلش هم گفتیم. قول دوم جواز القناع فی قرائت القرآن که مرحوم سبزواری و مرحوم نراقی در مستند در حاشیه ببینید در ذیل، این دو بزرگوار اومدن گفتن نه قرآن رو به صورت غنا بخونیم اشکالی نداره. البته یه نکته در ذهن مبارکتون باید بیاد و اون که این دو بزرگوار یعنی مرحوم نراقی و مرحوم سبزواری از کسانی هستند که غنا رو اصولا جایز میدونستن. یادتون هست دیگه، میگفتن غنا مربوط به محتواست، اگر محتوا خوب باشه اشکالی نداره، اگر محتوا بد باشه اشکال داره. این دو بزرگوار مبناشون اینه که فیض رو داشتیم، مرحوم سبزواری که بود، مرحوم نراقی هم بود، گاهی همراه اونها میشد در بعضی از جهات کمک میکرد به این سه نفر، یعنی مرحوم فیض کاشانی بود و مرحوم سبزواری و مرحوم نراقی. در هر صورت آمدن اینا بزرگواران چی فرمودن؟ قال المحقق سبزواری غیر واحد من الاخبار يدل على جوازه، ببینید شخصیتی است مرحوم سبزواری از فقهای به نام، ایشون میگه غیر واحدی یعنی بیش از یک روایت، چندین روایت، یدل على جوازهی، دلالت میکنه بر جواز چی؟ قناع در قرآن، بل استحبابهی فی القرآن، قناع در قرآن استحباب هم داره، بناءً على دلالة الروايات على جواز حسن الصوت، که روایات دلالت میکنه که صدای خوب و حزین و ترجیع در قرآن استحباب داره، که قرآن رو با ترجیع بخونید، قرآن رو با صوت حسن بخونید، قرآن رو با صوت حزین بخونید، بل استحبابهی. و ظاهر مرحوم سبزواری می فرمایند و ظاهر این که ان شیئا منها لا یوجد بدون القناع، وقتی ترجیع شد میشه همون قناع، وقتی صوت حسن شد، وقتی که صوت حزین شد، این همون قناست دیگه. ایشون آمده گفته ظاهر، ظاهر یعنی غالبا، مثلا ان شیئا منها، یعنی این ترجیع و این صوت حسن و این تحزین، اینا با هم که باشه اینا بدون قنا نمیشه. الا مستفید من کلام اهل لغت و غیرهم، که در کلمات اهل لغت یکی از معناهای قنا مد و صوت بود، یکی از معناهای قنا مد و صوت مد ترجیع بود. خب اینجا هم قرآن رو میخونه، مد و صوت هم داره، ترجیع هم داره، پس همون میشه قنا دیگه. خب این مرحوم سبزواری اینها رو مرادف با قنا گرفته، مد و صوت مد ترجیع، این خودش یه نوع قناست دیگه. اما اشکالاتی بر این نظریه هست. اشکال اول، دو اشکال در اینجا هست. اشکال اول، الاشکال الاول، مصادمتو هذا الاستظهار لبداحة الزدیت عرفن بین الغناء و ما یرجع الى علم تجوید و ترتیل فی القراءه و انه لا یطلق القناء على احد القراء فضلا عن الانبیاء. اشکال این است که واقعا بین قرائت قرآن و ترتیل در قرآن و صوت حسن در قرآن با غنا خیلی فرق میکنه، این دوتا به هم هیچ ارتباطی ندارن. عبدالباسط مثلا میاد قرآن میخونه، صداشم میکشه، خیلی هم قشنگ میخونه، خیلی عالی میخونه، بعضیا ممکنه قش بکنن، ممکنه از حالی به حالی بشن. خب این، ولی این قنا نیست، این اسمش قنا نیست. قرائی که میان قرائت قرآن میکنن صداشونم خیلی عالیه، اما اینها با قنا متفاوته، ما نمیتونیم اینها رو مخلوط با قنا بکنیم. مصادمت و هذا الاستظهار، یعنی اینکه شما گفتید ترجیع در قرآن همون قناست، صوت حسن در قرآن با ترجیع همون قناست، این اشتباهه. نه، قنا نیست. مصادمت و هذا الاستظهار لبداحت زدیه عرفن، عرفن قنا یه چیز دیگه ایه. قنا ماره مجالس رقص و مجالس عیش و نوش و لعب و لعب و اینجور چیز هست، ولی قرائت قرآن و عرض کنم بر این که صدای خوب در قرآن، اینها مربوط به این نیست، بلکه اون یه بحث جدایی است. بله، حالا ببینید، بالاخره این که شما هر صدای حسنی رو، هر صدای حزینی رو، هر مد و صوت مد ترجیع رو غنا بدونید ولو در قرآن، این درست نیست. این عرف این رو نمیپسنده. عرف میگه این داره قرآن میخونه، مجلس عرض کنم بر این که اهل فسوق نیست، اهل کبائر نیست، مجلسی است که مجلس خداییه، این رو تشخیص میده. این لذاست که ایشون میگه مصادمت و حاضر استظهار لبداحت زدیت عرفن. عرفن این دوتا زده هم هستن، مجلس قرآن غیر از مجلس اهل فسوق و معاصیه. بالاخره نه، لحنم تغییر داره، یعنی فرق میکنه. اون مجلسی که اون جوری میخونه که همه میخوان برقصن در اون مجلس، این فرق میکنه، اون لحنش، اون کیفیتش فرق میکنه با اون قنایی که در مثلا قرآن. قرآن حالا عبدالباسط خیلی هم زیبا میخونه، خیلی هم عالی میخونه، همه گوش میدن، بعضیا ممکنه حالشون، ولی هیچ بحث معصیت نیست، بحث رقص نیست. عرفن فرق میکنه بین قنا و ما یرجو الی علم تجوید و ترتیل فی القرائه. قرآن رو با ترتیل میخونن و انه لا یطلق القناء على احد القراء. این قرائی که قرآن میخونن به اینا نمیگن قنا میخونن، کسی به اینا نمیگه قنا میخونن، صداشون هم خیلی عالیه. فضلا عن الانبیاء، انبیای ما صدای خوب داشتن، حضرت داوود، عرض کنم بر اینکه انبیای دیگر، بل نسبت القناء الیهم که نسبت زنا قبحن. اگه بگید اینا قنا میخوندن، مثل این که بگید زنا میکردن، یعنی اینقدر قبیح این حرف. صدای خوب و قرآن با صدای خوب خوندن هیچ ربطی به قنا چی نداره. نسبت ما نمیتونیم بدیم، بگیم آقا موسی بن جعفر علیه السلام که قرآن رو با صدای خیلی قشنگی میخوندن، این مثلا قنا میخوندن. نه، اگه اینو بگیم اصلا خیلی قبیحه، حرف قبیحی زدیم، مثل نسبت زنا میمونه. و ان تفسیر القنا ان بعض اللغویین به مد صوت و غیره انما هو تعریف لفظی. اشتباه یه مقدارش از این پیدا شده. بعضی ها اومدن قنا رو که خواستن معنا کنن، گفتن مد و صوت. مد و صوت، کشیدن صدا، این همش قنا نیست، یه تعریف عامیه که همه صداها رو شامل میشه که مد و صوت باشه. انما هو تعریف لفظی. خب این یه اشکال که به نظر ما اشکال واردیست، و مسئله قنا با مسئله قرآن و صدای خوب در قرآن با هم متفاوته، نباید بین اینها خلط بشه. اشکال دوم که در صفحه 479 هست، اشکال دوم، از ظاهر من کلامهی انهو اخذ القنا به معنا وسیع یشمل کل صوت حسن فیه تحزین و ترجیع. ظاهر کلام مرحوم سبزواری این است که غنا رو به معنای وسیعش اخذ کرده، یعنی صدای حسنی که درش تحزین و ترجیع باشه، یه صدای خوبی که باشه میشه قنا، ولیکن معناه اخص من ذلک. قنا این نیست، هر صوت حسنی که قنا نیست، هر جایی که ترجیع باشه قنا نیست. فلیس مجرد و هذه الامور بقناع، اینها قناع نیستن. ما لم یکن صوت مناسبا لمجالس اهل الفسوق والاسیان، صدایی که مناسب مجالس اهل فسوق و اسیانه اون قناس. پس بنابراین هم صوت حسن هست، هم ترجیح هست، هم اطراب هست، هم یه قید دیگه هم داره، مناسب مجلس رقص و عرض کنم پایکوبی و اونجور مجالسه. خب این اشکال دوم هم اشکال واردی است که در اینجا به کلام محقق سبزواری وارد شده. حالا روایاتی که در اینجا وارد شده که باعث توهم، یعنی باعث توهم این است که بگیم غنا در قرآن جایزه، روایاتی است که اسم غنا رو نداره ولی بعضیا فکر کردن مقصود غناست. یکی از اون روایات چیه؟ محمد ابن یعقوب کلینی از علی ابن ابراهیم هاشم که ثقه است، عن ابیه که اون هم ثقه است، عن ابن ابی عمیر که از اصحاب اجماع، امن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان القرآن نزل بالحزن فقرعوه بالحزن، قرآن رو با صدای حزین بخونید. خب این آیا این قناست یا نه؟ آقایون فکر کردن که صدای حزین یعنی خودش یه نوع چیه؟ یه نوع قناعیه، چون در تفسیر مطرب گفتن شدت و خفتون که یوجبل شدت و حزن او سرور، یعنی اطراب یک خفتی برای انسان حاصل میشه، لشدت حزن او سروره. گفتن خب اگر انسان خیلی هم محزون بشه اینم خودش یه نوع قناست. استدل بها بعض الفقها، که مرحوم محقق سبزواری به همین روایت استناد کرده، مرحوم نراقی هم در مستند به همین روایت استناد کرده. خب شما میبینید این روایت از نظر سند ظاهرا مشکلی نداره، ولی از نظر دلالت مشکل داره. چرا؟ به جهت اینکه صدای حزین غیر از قناست. شما مصیبت که میخونید صدای حزینی دارید، مردم همه گریه میکنن، اما این قنا نیست. صدای حزین با قنا متفاوته. لذا ما نوشتیم اقول لا تدل الروایه على جواز القناء في القرآن، این روایت نمیگه قناء در قرآن جایزه، و انما تدل على جواز قراءة القرآن بالصوت الحزين، این روایت میگه قرآن با یک صدای حزین بخونید خیلی خوبه، این اشکالی نداره. خب این یک روایت. روایت دوم، و منها انه از علی ابن ابراهیم هاشم که امامی و ثقه است، عن ابیه که ابراهیم ابن هاشم قمی است که اون هم ثقه است، عن علی ابن معبد، علی ابن معبد این هم ظاهرا امامی و ثقه است، عن عبدالله ابن قاسم، عبدالله ابن قاسم این مورد اعتماد نیست، ثقه نیست، واقفی است و میگن قالی است، عن عبدالله ابن سنان که عبدالله ابن سنان هم این امامی و ثقه است، عن ابی عبدالله، اما از امام صادق علیه السلام قال ان الله عز وجل اوها الى موسی بن عمران علیه السلام. امام صادق می فرماید خداوند متعال وحی فرمود به حضرت موسی بن عمران که اذا وقفته بین یدی فقف موقف الذلیل الفقیر. زمانی که خداوند به حضرت موسی می‌فرماید می‌خواهی در مقابل من بایستی و عبادت بکنی، فقف موقف الذلیل الفقیر، مثل یک آدم فقیر ذلیل خودتو کوچک بکن در مقابل خداوند. و اذا قرأت التورات، وقتی می‌خوای تورات رو بخونی، فسمعنی ها به صوت حزین، به گوش مردم برسون این تورات رو با صدای حزین. خب این صدای حزین بعضی ها فکر کردن منظور قناس، یعنی خداوند به حضرت موسی می فرماید تورات رو با صوت حزین بخون. صوت حزین هم یعنی چی؟ یعنی همون قنا، یعنی مد و صوت المشتمل علی ترجیع. مثلا این روایت عرض کنم بر این که مورد استناد قرار گرفته، ولی این روایت سندش ضعیفه، چون یکی از واسطه ها گفتیم واقفیه و قالی و کذابه، ولی خب این روایت هم مورد استدلال واقع شده، هم در کفایت الاحکام مرحوم سبزواری هم در مستند مرحوم نراقی به این روایت آمدن استناد کردن. خب شما این روایت رو میبینید، هم سندش مشکل داره هم دلالتش مشکل داره. سندش مشکل داره به خاطر اون راوی واقفی کذاب که در سند روایت، و دلالتش هم مشکل داره چون میگه تورات رو با صوت حزین بخونید، نگفته با قنا بخونید، بحث قنا نیست، بحث صوت حزینه، و پس دلالت روایت هم مورد اشکاله. حالا به قول شما، حالا اونم خودش یه بحثیه، حالا برفرض که ما بگیم در زمان حضرت موسی این حکم بوده و این حکم رو اگر شک بکنیم در الانم استصحاب بکنیم، بگیم همون شرایع سابقه حکمش الانم هست، آیا اصلا در اون شریعت قنا تورات رو با قنا خوندن آیا جایز بوده یا جایز نبوده تا ما بیایم الان استصحابش بکنیم؟ فقط داره صوت حزین، اما اینکه قنا باشه تو این روایت وارد نشده. روایت دیگری که در اینجا مورد استدلال واقع شده و منها انه، یعنی از علی ابن ابراهیم ابن هاشم که امامی و ثقه است، ان ابیه از پدرش که اون هم ثقه است، ان القاسم ابن محمد که قاسم ابن محمد اونم امامیه، عرض کنم بر این که ولی خیلی مورد وثوق نیست، ان سلیمان ابن داوود المنقری، سلیمان ابن داوود المنقری اون هم عرض کنم ثقه است، ان حفص ابن قیاس اون هم ثقه است. حالا روایت اینه، قال ما رأیت احدا اشد خوفا على نفسه من موسی بن جعفر علیه السلام ولا ارجى للناس منه و کانت قراءته حزنا فاذا قرأ فكأنه يخاطب انسانا. خب این روایت میگوید، قال حفص میگه ما رأیت احدا، ندیدم کسی را که اشد خوفا، یعنی از نظر اینکه از خدا خائف باشه بیشتر از آقا موسی بن جعفر. آقا موسی بن جعفر بالاترین فردی بود که من دیدم که از خداوند خائف بود، ولا ارجا للناس من، در این حالی که از خدا خائف بود اما امیدوار به خدا بود. ولا ارجا للناس من، امیدوار بود که خداوند به مردم لطف میکنه، محبت میکنه، رحمان رحیمه. و کانت، شاهد مثال ما اینجاست، و کانت قرائته حزنا. آقا موسی بن جعفر علیه السلام قرائت قرآنش حزن بود، یعنی با صوت حزین قرآن رو میخوند. فاذا قرأ فكأنه يخاطب انسانا، وقتی قرآن میخوند آقا موسی بن جعفر مثل این بود که داشت با انسان صحبت میکرد، یعنی جوری قرآن رو میخوند که مثل این که داشت صحبت میکرد با انسان. خب این روایتی است که سندش ضعیفه، سندش کامل نیست، ولی مورد استدلال مرحوم نراقی و مرحوم محقق سبزواری واقع شده. این دو شخصیت به این روایت استناد کردن. برای چی؟ برای اینکه غنا در قرآن جایزه، که آقا موسی بن جعفر با صوت حزین قرآن میخوندن. خب با صوت حزین قرآن خوندن چه ربطی به غنا داره؟ هم دلالت روایت ضعیفه چون سندش کافی نیست، و هم دلالت روایت چون بحث غنا نیست، صوت حزینه. اینها برای این است که شما متوجه بشید بالاخره علمای بزرگ ممکنه اشتباه هم داشته باشند. شما میبینید این روایات مورد استناد قرار گرفته ولی هیچ دلالتی بر مدعا نداره. شما این روایت رو که دقت فرمودید، اقول هذا الاستدلال ليس من الدليل الروائي، اینجا قول امام ما نداشتیم. حفص میگوید که من کسی رو از آقا موسی بن جعفر بهتر ندیدم که اشد خوفن باشه و صداش، صدای قرآنش حزینه. این فعل معصوم رو نقل کرده و الا خودش یه روایت نیست.
اگر
بله فعل معصوم برای ما حجته، منتها این روایت از معصوم نیست، این جزء روایات نمیشه اینو اسمشو بیاریم. هذا الاستدلال ليس من الدليل الروائي بل نقل فعل المعصوم، این یه کسی آمده که نقل میکنه که آقا موسی بن جعفر قرآن رو با صوت حزین میخوندن. این لا تدل على جواز القناع فی القرآن مع ضعفها سندن، روایتم که سندش ضعیف بود. اقول ان هذه الروايات تدل على جواز قراءه القران بالحزن لا الغناء لان الحزن متغير مع الغناء. نهایت دلالت این روایات این است که با صوت حزین قرآن بخونید کار خوبیه، اما این که با غنا بخونید در این روایات وجود نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.